یه نکته ای بگم، طبق اون گزارش هایی که رسیده، اون ساختمون ارتش که در سقز هست و تیراندازی مقابل اونجا شده، نرسیده به میدان زندان. شاهدان عینی میگفتن که نیروهای انتظامی و سپاه جاده رو بستن، اونجا تیراندازی شده و مردم اونجا از ارتش کمک میخواستن و انتظار داشتن ارتش کمک بکنه، که خب چه این اتفاقی نیفتاد.
فرشته، یه صحبتی هم بکنیم، چون به هر حال گفتی قطع ارتباط هست با این منطقه، همچنین مطمئنن همونطور که اشاره کردی خانواده مهسا امینی تحت فشار بودند از روزهای گذشته، خصوصا با توجه به اینکه این موضوع 40مین روز جانباختن مهسا امینی خیلی مورد توجه بود در فضای آنلاین و در شبکه‌های اجتماعی بسیاری درباره اون می نوشتند. یک نوشته‌ای بود از مادر مهسا امینی، خانم افتخاری، که درباره این روز نوشته بود. حالا با توجه به اینکه در این ساعت‌ها ارتباطی با این خانواده نبوده، به این نوشته اشاره بکنیم و بگیم که خانم افتخاری چی نوشته بوده.
در واقع همونطور که اشاره کردی، از روزهای پیش این خانواده تحت فشار بودن، حتی تهدید کرده بودن که اشکان برادر مهسا رو بازداشت می‌کنن و الان شرایط نامشخصی این خانواده دارن. اما علارغم همه اینها، در اینستاگرام مادر مهسا امینی، خانم مژگان افتخاری، استوری منتشر شده از طرف مادر مهسا و از طرف برادر مهسا اشکان، که خطاب به مهسا میگن که تو نبودی که ببینی ملتی از هر قوم و دیار به نام ایران به پای دلداری دخترشان ژینا دلدار دل داغدار من شد. وای ژینا، کاش بودی و میدیدی جهانی به نامت نامدار نام ژینا شده. و تشکر میکنن از مردم، از همراهی مردم، و میگن که این داغ بزرگ رو تونستن دووم بیارن به دلیل این همراهی ها، به دلیل اینکه مردم رو کنار خودشون دیدن.
ویدیوهای متعددی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از اون چه که در مناطق کردنشین اتفاق افتاده امروز در 40مین روز جانباختن مهسا امینی. زنانی که حجاب رو امروز همانند این 40 روز گذشته از سر برداشتند و تصاویری از پشت اونها، البته از پشت سر دیده میشه، گیس‌هایی که باز هست و دست‌هایی که بالا با علامت پیروزی است. ویدیوی دیگری منتشر شده، یک زن رو نشون میده، زنی تنها به نظر میاد که حتی سن بالایی هم داره و به نوعی داره از نیروهای متعدد امنیتی، موتور سواران سیاه پوش، من ده ها موتور میبینم که این زن گویی از اونها درخواست میکنه که دست از این سرکوب بردارن. سپاسگزارم فرشته قاضی که همراه ما بودی و ما رو بروز کردی درباره اون چی که در 40مین روز جانباختن مهسا امینی میگذره. اما بیشتر در این باره در دقایق پیش رو درباره آنچه که در سایر نقاط ایران در جریان هست صحبت خواهیم کرد.
شنونده یه ویژه برنامه رادیو فردا هستید.
ساعت در ایران 18:18 است. اگر که در این چند ساعت گذشته ما رو دنبال کرده باشید، خبر دیگری است که مربوط است به همکار ما رضا حقیقت نژاد، خبرنگار رادیو فردا، که هفته گذشته درگذشت در 45 سالگی. اونطور که ما مطلع شدیم، اطلاعات سپاه پیکر رضا حقیقت نژاد رو از فرودگاه رو بوده و به مکانی نامعلوم منتقل کرده. همراه هستیم در استودیو خبر رادیو فردا بار دیگه با همکارم مهدی احمدی، سردبیر بخش دیجیتال رادیو فردا، و میخوام بیشتر مهدی درباره این خبر به ما بگی و اون چه که ما میدونیم درباره رضا.
بله هانا، همینطور که توضیح دادیم، پیکر رضا به درخواست خانوادش و بر اساس خواست خانوادش به ایران منتقل شد و امروز به شیراز رسیده بود که در واقع دفن بشه و حتی اجازه در واقع دفن پیکر هم عقد شده بود و داده شده بود. منتها ماموران امنیتی در این مورد خاص اطلاعات سپاه درگیر بوده، تابوت حامل پیکر رضا رو ضبط کردن، در واقع از دست خانواده در آوردن، به محل نامعلومی منتقل کردن. اصرارشون این بوده که رضا در واقع کمتر از یک ساعت در محل دیگری که اونها تعیین کردند، در قبرستان دیگری که اونها تعیین کردند دفن میشه، نه در زادگاهش، نه در جایی که خانواده در واقع تصمیم داشتن که
فردا این مراسم خاکسپاری رو مثل اینکه
انجام
می‌خواستن
بدن و در واقع این مراسم رو برگزار کنن، و خانواده هم حاضر نشدن که در واقع فشاری که در این زمینه بهشون وارد شده رو بپذیرن. به خاطر همین در واقع تابوت رضا و پیکر رضا منتقل شده به مکانی که بر ما، بر خانوادهش، بر نزدیکانش معلوم نیست. این اطلاعاتی است که تا اینجا به دست رادیو فردا رسیده.
مهدی، با توجه به این اطلاعات محدودی که ما درباره اتفاقاتی که از صبح امروز تا الان افتاده داریم، میخوام یک نگاهی هم بکنی. رضا به هر حال در حدوداً 3 سال گذشته همکار ما بود، در اینجا کارهای ارزشمند تحقیقی رو منتشر کرد و از روزی که خبر درگذشت او منتشر شد هفته گذشته دوشنبه تا امروز این خبر ابعاد مختلفی پیدا کرد، در خود داخل ایران هم ابعاد مختلفی داشت، واکنش هایی هم در داخل ایران داشت. یک نگاهی هم میخوام به این داستان بکنی که چرا و چه گفته شد.
ببین، رضا از روزنامه نگارانی بود، حالا من این رو تصحیح کنم که بله، رضا در 3 سال گذشته در تحریری رادیو فردا بود، ولی زمان بیشتری رو در واقع همکار رادیو فردا بود و
از راه دور
فعالیت داشت، مصاحبه میشد، در برنامه مختلف ما شرکت داشت، برای وبسایت مطالبی رو می نوشت. ولی واقعیتش اینه که شیوه رضا، نگاه رضا، اون جنس از روزنامه نگاری تحقیقی و اون لایه هایی از قدرت در ایران که رضا دنبال کاوش و تحقیق درش بود، خب به هر حال می شود حد زد که خیلی ها رو آزار می داد. چون به هر حال در مورد خبر و روزنامه نگاری هم این چیز هست که اگر که در واقع شما چیزی را گزارش کنید که دیگران و به طور خاص قدرت، حالا فرقی نمی کنه در ایران یا هر جای دیگر دنیا، ازش استقبال می کنه، خب این کار روابط عمومی است. اگر چیزی را منتشر می کنید و افشا می کنید که در واقع به نوعی قدرت را آزار میده، این کار روزنامه نگاری است، کشف آن چیزهایی که قرار پنهان باشه. و این ویژگی که در رضا هم بود دیده می شد و می شود گفت که دست کم توی تجربه من در دنیای روزنامه نگاری رضا یکی از نوادر و زبده ها در این ویژگی بود، خب مشخصه که خیلی ها رو، مشخصه که نهاد قدرت رو آزار می داد. بنابراین توی همین چند روز هم حتما شنونده های ما، حتما همراهان ما دیدن، به خاطرشون هست که چقدر روش های مختلفی حتی بعد از درگذشت رضا، حالا در زمان حیات رضا که این تخریب ها بود و ادامه داشت، بعد از اون هم چه روش هایی برای تخریبش ادامه داشت، از جمله اکانت هایی که در شبکه های اجتماعی درباره بیماری رضا، بیماری سرطانی که منجر به درگذشتش شد، چیزهای دیگری رو میگفتن،
اخبار دروغی رو پخش میکردن،
شبهه افکنی میکردن، اخبار دروغی رو پخش میکردن، تا وابستگان به قدرت که به نوعی رضا کارش در این سالها پرده برداشتن از همین روابط اونها و منافعی بود که در قدرت داشتن، که چطور علیه رضا جبهه‌گیری میکردن، تا خود جریانهای امنیتی، نهادهای امنیتی. ما دست کم میدونیم که مثلا در نخستین روز از درگذشت رضا، خبرهای متعددی توی پایگاه‌های اینترنتی متعدد داخل ایران، حالا با لحن و نگاه خودشون البته، درباره درگذشت رضا به عنوان یک روزنامه نگار به هر حال سرشناس و تاثیرگذار منتشر شد، ولی بلافاصله تحت فشارهای این خبرها حذف شد. و همچنان هم که بیش از 10 روز مثلا از این قصه گذشته، میبینیم که این در واقع شبهه افکنی ها، دروغ پردازی ها ادامه داره، ولی خب رضا همراهان زیادی در شبکه های اجتماعی داشت، فالوئر های زیادی داشت، دنبال کننده های زیادی داشت که اونها رضا رو مثلا در یک مقطع بلند چند ساله، 10 ساله شاید میشناسند، و قرار نیست که از توییت چند نفر مثلا فرض کن که نگاهشون نسبت بهش عوض بشه.
از رضا حقیقت نژاد صحبت میکردیم که هفته گذشته در 45 سالگی درگذشت، همکار رادیو فردا که یادش همواره برای ما گرامی است. اما همونطور که در ابتدای این صحبت هم اشاره کردم، اطلاعات سپاه پیکر رضا حقیقت نژاد رو از فرودگاه ربود و به مکان نامعلومی منتقل کرد و اونطور که رادیو فردا مطلع شده، خانواده او تحت فشار قرار گرفتند برای اینکه در مکانی و زمانی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی میخوان اون رو به خاک بسپارند. حتما اگر که در این باره اطلاعات بیشتری داشته باشیم، شما رو در جریان اون قرار خواهیم داد. در این برنامه بیشتر از داستان اعتراضات سراسری صحبت می‌کنیم، اما پیش از اینکه برگردیم به داستان اعتراضات، یک خبر دیگر رو هم به آگاهی شما برسونم. از این ایران پرخبر، بخش بزرگ دیگری از ساختمان متروپول آبادان امروز 4 آبان فرو ریخت، در حالی که مشخص نیست چه تعداد افراد اونجا حضور داشتند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که توده عظیم غبار برخواسته از سقوط سازه متروپول به سرعت کوچه‌های اطراف رو فرا گرفته و چند نفر از عابران و خودروهای شخصی تلاش می‌کنند از اون محدوده دور بشن. بر اساس گزارش‌ها، بخش باقی مانده سازه متروپول که امروز فرو ریخت سمت خیابان سعدی آبادان قرار داشته. صحبت از احتمال مرگ و همچنین مجروح شدن افرادی وجود داره که به محض اینکه اطلاعات بیشتری درباره داستان متروپول داشته باشیم در اختیار شما خواهیم گذاشت. اگر خاطرتون باشه، ساختمان 10 طبقه متروپول که در مرکز شهر آبادان واقع است 2 خرداد امسال فرو ریخت که در جریان این اتفاق 43 نفر جان خود رو از دست دادند. اما بازگردیم به داستان اعتراضات در ایران و در 40مین روز جان باختن مهسا امینی صحبت می‌کنیم با شما. می‌خواستم که پیش از اون که بریم بار دیگه به نقاط مختلف ایران و درباره تازه‌ترین خبرها بشنوید، ابتدا گفتگویی رو بشنوید که ساعتی پیش داشتم با منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در هلند. از خانم شجاعی درباره اهمیت این روز پرسیدیم.
بعد مثل بقیه روزهایی که از 40 روز پیش شروع شده، از کشته شدن مهسا و با نام اون آغاز شده، ولی امروز به هر حال متفاوت، فراخوانی به طور رسمی داده شده از طرف فعالای داخل کشور و این نشون میده که مهسا و حقیقت مهسا بودن، حقیقت زن بودن، تونسته خودش رو تبدیل کنه، یعنی رشد بده به رهبری کردن یک جنبش از روز اول تا به امروز. هاول میگه که زیستن در حقیقت، در دایره حقیقت، یه روش برای مبارزه صرفا سیاسی نیست، یه شیوه برای زندگیه. و من میخوام بگم حقیقت وجود مهسا، یعنی حقیقت قتل مهسا و ادامه حقیقت مبارزه مهسا و مبارزه زنان به اینجا رسیده که ما مردم ایران زیستن در دایره حقیقت براشون مهم شده. چون این روزی ما داریم مردمی رو میبینیم که فارغ از گرایش‌های سیاسی، جناحی، به خاطر حقیقت زندگی، به خاطر دروغ نگفتن، به خاطر ریا نکردن، برای اینکه 43 سال مسئله حجاب موجب شد که ریا و تزویر و دروغ حاکم بشه بر جامعه، بر کنترل زنان حاکم بشه. هرچند زنان خودشون مبارزه کردن با این دروغ و ریا و واقعا مبارزات فردیشون همین بوده که ما الان داریم شاهدش میبینیم. پیوند تنها، صدای شادی، همدلی، همدردی، در آغوش کشیدن هم، لمس کردن این بدنهای زخم خورده. این جنبش اگر توسطه، یعنی اگر پایش و شروعش و نقطه آغازینش زنان و درد زنان نبودن، این میزان مهر تولید نمی کرد، این میزان عشق و آغوش باز به روی مردم تولید نمی کرد. این نمایش های زیبا
اشاره میکنید به زنان و میخوام این رو بیشتر دربارش دقیق تر صحبت بکنیم، به دلیل اینکه به هر حال امروز صحبت از این هست که حتی رسانه های بین المللی هم خیلی تاکید دارن بر این موضوع که این به یک نوعی از اون به عنوان انقلاب زنان یاد میکنن یا یک انقلاب فمینیستی یاد میکنن، پدیده‌ای که میتونه تاثیرگذار باشه در حتی سایر کشورهای منطقه خاورمیانه. میخوام این رو کمی بیشتر باز بکنیم و میخوام نظر شما رو بدونم در این باره که آیا این تعاریف، این ارزیابی ها رو شما هم باش موافقید و اگر موافقید تأثیر اون رو چطور میبینید؟
ببینید، ما الان در یک موقعیت شور هستیم، شور و هیجان و امید و ترس. بنابراین در چنین موقعیتی تحلیل ها و تعاریفی که ارائه میشه الزاماً واقعیت امر رو ممکنه که انعکاس نده، اما نشانه هاییست از اون واقعیتی که داره اتفاق میفته، از اون واقعیت موجود. بنابراین من تصور میکنم در زنانه بودن این حرکت، این جنبش، حالا ما میتونیم به لحاظ متافوریک، به لحاظ استعاره‌ای بگیم انقلاب، ولی خب انقلاب تعاریف دیگه ای داره، ولی به لحاظ استعاره‌ای میتونیم بگیم بله، این یک انقلاب زنان است، یک جنبش زنان است و تونسته تأثیر بذاره و تونسته همزاد پنداری ایجاد کنه بین زنان، نه فقط زنان ایران، نه فقط زنانی که تحت حکومت‌های ایدئولوژیک و مذهبی زندگی میکنن، بلکه در تمام جهان تأثیر گذار بشه، به دلیل اینکه درد مشترک بوده. ببینید مثلا در تونس اگر که خودسوزی اون دست فروش موجب اون خیزش تونس میشه، که خب البته که خب شرایط بهار عربی بود، متفاوت بود، ولی ببینید قتل مهسا و بعد ادامه در واقع این نهضت، این خیزش، این جنبش و قتل بچه های دیگه به همون شیوه، یعنی این یک نظاممندی سرکوبگرانه و چیه خشونت آمیز داره که داره دونه دونه سر این بچه ها رو میکوبه. همه اینهایی که کشته شدن از طریق سر، باتوم، ضربه هایی که به سر خورده، این همون جنبش بی سره، این همون جنبشیه که تمام زنان افتخار میکردن که این جنبش بی سره و این حکومت سرکوب کرد از عمد نمیگم به صورت استعاره ای، عمد داره که سرهای این بچه ها رو خورد میکنه، داغون میکنه، به دلیل اینکه معتقد هر کدوم از این سراب خودشون به روش فردی خودشون، به آیین فردی خودشون تونستن شور جمعی رو به وجود بیارن که الان ایرانیای داخل کشور، خارج کشور، فمینیست های تمام جهان، شما ببینید مثلا فمینیستای ترکیه از ابتدا چجوری کنار ما وایستادن.
فکر میکنید اتفاقا خانم شجاعی، چون داشتم راجع به تأثیرش صحبت میکردم، همین به دلیل اینکه اتفاقا ترکیه الان دستخوش تحولاتی است، یعنی فکر میکنید که این داره همینطور سفر میکنه و این سیر اتفاقی است که در ایران میفته و در ترکیه زنان به این دلیلی که خودشون با این شرایط مواجهند همراه اون میشن و میتونن که همزادپنداری بکنن؟
دقیقاً من با شما موافقم، دقیقاً معتقدم که همین اتفاق داره میفته. باز هم برمیگردم به بهار عربی، همونطور که بهار عربی تسری پیدا کرد در میان کشورهای عرب زبان و عرب نژاد، در واقع شما ببینید این مسئله حجاب و مسئله مبارزات جنبش آزادی زنان دیگه جنبش حقوقی نیست، چون مثلا اگر این جنبش حقوقی بود و بر مبنای اعتراض به قوانین بود، این ممکن بود اون همدلی رو با زن فمینیست ترک، با فمینیست امریکای لاتین، با فمینیست غربی ایجاد نکنه، به دلیل اینکه مثلا بحث طلاق، بحث نمیدونم حضانت، بحث ارث، بحث ولایت، اینها متفاوته توی کشورهای مختلف و بدترینش در کشور ایران حاکمه. اما مسئله تن یک در واقع پیوند جهانی زنان رو ایجاد کرده،
که همه میتونن باهاش ارتباط برقرار بکنن.
دقیقاً.
اما سوالی
دقیقاً.
که از شما دارم، شما از شور صحبت میکنید و در این حال میگید که ما در میانه یک داستانی هستیم، وسط این داستان هستیم. اگر شما به عنوان فعال حقوق زنان بعد از این همه سال وقتی به این داستان نگاه میکنید و میگید که این یک اتفاق تازه است، اما میخوام اینجا با یک نگاه واقع‌گرایانه از شما بپرسم که خطرش میتونه چی باشه، به دلیل اینکه به هر حال این آرمانهایی که جنبش زنان در ایران سالها و دهه ها داشته ازش صحبت میکرده، حالا رسیده به اون جایی که بسیاری و مردان با اون همراه شدن. خطر این پروسه میتونه چی باشه؟
من متوجه نمیشم که چرا شما از خطر دارین حرف میزنین. شما میتونیم، ما میتونیم بگیم که خطراتی بازیگران این جنبش رو تهدید میکنه. بله، در این صورت من میتونم بگم خطر سرکوب شدید حکومتی و بازدارندگی از سوی جریان‌های سیاسی، جریان‌های حتی شیک و ژیگول مردسالار میتونن جلوی این ماجرا رو بگیرن. اما متوجه نمیشن که چطور ممکنه که جنبشی به این زیبایی خطراتی داشته باشه. مگر نه اینکه شعار این جنبش زن، زندگی، آزادیه؟ مگر تمام جنبش‌های اجتماعی مسئله‌شون سالها شعار ندادن که حقوق زنان حقوق بشر است؟ خب این بخش اولش. مگر سالها فریاد ندادن که کرامت انسانی و عدالت اجتماعی باید حاکم بشه بر زندگی اقشار مردم؟ خب این اون بخش زندگیشه. مگر سالها فریاد ندادن برای آزادی؟ خب این جنبشیه که آزادی میخواد. پس خطر رو من متوجه نمیشم، چه خطری ممکنه با این شعار متوجه مردم بشه؟ اما خطر سرکوب حکومتی از یک سو و خطر نادیده انگاشتن و ضربه زدن به این جریان برای اینکه ضد قواعد مرد سالاریه از سوی جریان‌های بنیادگرای مرد سالار، نوع پیش جدید و امروزیش و نوع قدیمش، این جنبش رو تهدید میکنه.
ارزیابی منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان، رو در هلند میشنیدید. ساعت در ایران 18:37 است. خبرگزاری‌های داخلی در ایران از جمله خبرگزاری های فارس و میزان گزارش هایی رو دارن منتشر می کنند از اتفاقی که کمتر از یک ساعت پیش، حدود ساعت 17:45 امروز، در شاه چراغ شیراز رخ داده. این رسانه ها گفتند که 3 فرد مسلح در بیرون از حرم در حال تیراندازی بودند. به گفته خبرگزاری های نزدیک به دولت، این حادثه تا کنون 9 نفر کشته و 10 نفر زخمی بر جای گذاشته. گفته شده که 2 نفر از این افراد مسلح بازداشت شدند و تلاش برای دستگیری نفر سوم ادامه داره. به محض اینکه اطلاعات تازه‌ای درباره این رخداد در شاه چراغ شیراز داشته باشیم، اون رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. اما میخوایم همراه بشیم اینجا با همکارم کیانوش فرید تا مروری داشته باشیم بر آنچه که در نقاط دیگر ایران از جمله در تهران در جریان بوده تا این لحظه. کیانوش، از فکر میکنم که از بزرگترین تجمعی که قرار بود اتفاق بیفته و اتفاق افتاد و سرکوب شد، از سازمان نظام پزشکی صحبت کنیم ابتدا.
سلام به تو هانا. درسته، قرار بر این بود که امروز جلوی ساختمان نظام پزشکی هزارها پزشک جمع بشن و تجمع مسالمت آمیز داشته باشن. همونطور که تهدید شده بودن اتفاق افتاد، این تجمع بهش یورش برده شد، حمله شد، گاز اشکاورش زدن، شلیک کردن. ما حتی صدای ویدیوهای متفاوتی بیرون اومده که صدای تیر رو هم میشنویم. فکر کنم الان اگر میخواین در ابتدا این صدا رو با هم گوش بدیم، بعد من ادامه میدم. حالا جمعیت بسیار زیادی در خیابون امیرآباد جمع شدن جلوی نظام پزشکی، حتی به کوچه های اطراف رسیده بود. تمام کردستان گفته میشه ماشین ها بوق می زدن، ورودی ها بسته شده بوده، کاملا خیابون ها قفل بوده. با جمعیتی که اکثرا هم پزشک بودن و شعارهایی رو سر میدادن، لحظاتی که پزشکانی که در اونجا بودن توصیف میکنن، میگن تعداد گاردها و نیروهای نظامی لباس شخصی ها بسیار بالا بوده، ساختمان نظام پزشکی رو تعطیل میکنن به وحشیانه ترین شکل ممکن، بچه ها رو بردن. اینها رو که من دارم میگم صحبت پزشکانی هست که اونجا جزء شاهدان عینی بودن که اینها رو بخشش رو تونستیم ما از طریق رادیو فردا به دست بیاریم. پیام هایی که هست اینه که خب به هر حال اینها پراکنده شدن، به سمت کوچه های فرعی رفتن، اما همچنان شعار میدادن و بعد به خونه های مردمی که دراشون رو باز میذاشتن پناه میبردن. بخشی از شعار اینها رو هم میتونیم با هم بشنویم اینجا.
کیانوش، میبینم که در شبکه‌های اجتماعی صحبت از نحوه برخورد ماموران در تهران مطرح شده، اینکه به شدت خشونت‌بار بوده. میبینم در توییت‌هایی میبینم الان که مینویسن براشون معترض و غیر معترض، زن و مرد، پیر و جوان تفاوتی نداشته و باتوم و گاز اشکاور و گلوله ساچمه‌ای پشت هم شلیک میشه. در ایستگاه‌های مترو ولیعصر، انقلاب، جهاد و تئاتر شهر گاز اشکاور انداختن و اینترنت همراه هم کند شده. به نقل از یکی از خبرنگاران ساکن تهران در توییتر داشتم این رو میخوندم. در سایر نقاط تهران چه خبر بوده؟
ببین دقیقاً همینطوره که میگی. من فقط یک اینجا صحبت کنم که دکتر محمد رازی قائم مقام نظام پزشکی تهران به همین دلیل، دقیقاً به همین دلیل، او میگه امروز صبح فقط رفته که شرکت کنه و میبینه که یک زنی رو دارن رو خیابون میکشن، خواسته کمک کنه ولی با برخورد شدید نیروهای انتظامی مواجه شده، استعفا داده. علاوه بر اون همین الان ما خبر رسیده که معید علویان رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی هم استعفا کرده به دلیل اینکه نمیتونن تکالیف قانونی خودشون رو انجام بدم. اما بریم سوالی رو که تو کردی. دقیقاً در جاجای تهران تمام ویدیوهایی که ما داریم در فضای مجازی میبینیم که تیکتی که با این که اینترنت قطعه داره به دست ما میرسه اینه که دانشگاه ها، خیابون ها، از خیابون گیشا بگیر، از بولوار فردوس بگیر، از خیابون سهروردی بگیر، از خیابون شیخ بهایی بگیر، از بازار تهران بگیر، همه اینها در واقع شلوغن، تجمعات، شلیک میشه، نیروهای انتظامی کتک زده میشه، همه در حال دادن شعارن، گاز اشکاور زده میشه، از یک طرف سعی میکنن یک تعدادی حتی سطح آشغال میسوزونن. در تهران حتی ساختمونهایی هستن که نشون میده دارن برای دفاع از خودشون وسایلی رو به سمت پایین پرت میکنن. در بازار تهران ما الان یه ویدیو داریم که شعار میدن آزادی آزادی، این رو میتونیم اینجا با هم بشنویم. پاساژ پایتخت آهنگ شروین رو دارن میخونن، بعد میریزن نیروهای انتظامی و در واقع تمام این بورس لوازم یدکی مجبور میشن میبندن. از پاساژ های دیگه ما پاساژ علایالدین هست، پاساژ کامپیوتر هست که مردمی هستن که در اونجا جمع شدن و مدام میگن ببندید، ببندید مغازهاتون رو، ببندید، ایرانی با غیرت بس دیگه، بیاید بیرون. یعنی این ویدیوها زیاده. دانشگاه ها واقعا تک تک دانشگاه، از دانشگاه تهران بگیر، از دانشگاه الزهرا بگیر، تربیت مدرس بگیر، تمام اینها، دانشگاه تربیت بدنی بگیر، همه اینها ما فیلم‌های متعدد داریم که در واقع ناآرامی هست. اما از تهران بگذریم، از بازار تهران هم حرف زدیم، میدونم وقت نداریم، بریم به اینکه شهرهای دیگه هم آرام نیست امروز. از قزوین شروع کنم که تیراندازی مستقیم به سوی معترضین داریم، صداش رو هم داریم پخش کنیم، بعد من ادامه میدم. مشهد، خیابون فلسطین، تجمع بوده از صبح، زنانی که تونستن بدون حجاب را برن با شعار مرگ بر دیکتاتور، بوخای ممتد ماشین رو داریم. بازار وکیل‌آباد شلوغه، دختران دانش آموز وسط اومدن، دانشگاه سجاد، دانشگاه الزهرا، اینجا اونجا، همه ویدیوهایی که داد نشون داده میشه نشون میده که تجمع زیاده و به همون نسبت سرکوب هم بالاست. ویدیویی رو ما در مشهد داریم که اون هم شلیک مستقیم به سمت ساختمون هاست تو منطقه کوثر. در واقع ویدیوهایی که در اومده میگن اونجا منطقه کوثره. در کرمان به ویژه دانشگاه کرمان خیلی شلوغه، اصفهان شلوغ شده، صدای اصفهان رو ما داریم، بخشش رو از دانشگاه میاد، اگر هست اون رو هم میتونیم پخش کنیم.
حتما.
و رشت هم همینطوره. ببین در واقع اگر بخوام برای فضای کلی رو تعریف کنم، میزان ویدیوهایی که با وجود وسمن اینترنت، با وجود کند بودن اینترنت، ولی به هر حال داره به دست ما میرسه، تو شبکه‌های اجتماعی داره منتشر میشه، واقعا چشمگیر هست و نشان از این داره که در جاجای تهران علاوه بر کردستان، شهرهایی که من الان مثال‌های نمونه‌هاشو دادم که ویدیوهای زیادی بود، شلوغی هست و سرکوب هم به همون میزان بالاست. تصاویر زیادی رو هم در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم از افراد معترضی که بعد تکایی از بدن خودشون رو به نمایش گذاشتن که با گلوله‌های ساچمه‌ای در واقع آسیب دیدن و دارن از امروز می‌نویسن.
سپاسگزارم کیانوش فرید که همراه ما هستی برای اینکه ما رو به روز کنی و با خبر کنی از لحظه به لحظه این اعتراضات سراسری در نقاط مختلف ایران و به اشکال مختلف. در روزی صحبت می‌کنیم که 40مین روز جان باختن مهسا امینی است. خبرهای متعددی از جای جای ایران منتشر میشه، همونطور که دقیقی پیش اشاره کردم، خبرگزاری هایی چون خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شیراز گزارش میدند که 3 فرد مسلح وارد صحن شاه چراغ شدند در شیراز. این رسانه ها میگن که به سمت زائران رگبار گلوله بستند. فارس به نقل از برخی منابع غیر رسمی میگه که اسلحه مهاجمان کلاشنیکوف بوده و در این گزارش ها البته به صورت دقیق اشاره نشده، اما بین 13 تا 15 کشته گفته شده که این تیراندازی بر جا گذاشته. هنوز ابعاد این رخداد مشخص نیست. به محض اینکه اطلاعات بیشتری خصوصا از منابع مستقل به دست بیاریم حتما اون رو در اختیار شما در طول این برنامه قرار خواهیم داد. اشاره کردم که در این 40مین روز جانباختن مهسا امینی که هزاران نفر به سقز و به 8 کیلومتری سقز محل آرامستانی که مهسا امینی در اونجا به خاک سپرده شده رفتند و در نقاط مختلف ایران هم تحولات گوناگونی رو میبینیم، از جمله ورود به خیابان و شعار دادن، شعار نویسی، بستن مغازه ها از رشت تا کردستان. تحولات متعددی هست. از همین رو گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و از او درباره سابقه 40مین روز جان باختن افراد در تاریخ معاصر ایران پرسیدم.
بله، عدد 40 یا عدد پرراز و رمز در بستر هم عرف و هم عرفان ماست، یعنی از 40نشینی صوفیانه گرفته تا همین مراسم های 40 در گذشته و خارج کردن رخت عزا از تن عزاداران. البته ما امروز با پدیده برعکسی مواجهیم، یعنی ما سنت 40 برای رها کردن روح عزیز در گذشته و اینکه به عالم بالا بپیونده و در آوردن رخت عزا برای بازگشت به زندگیه، ولی این 40 سیاسی برای یادآوری است، نه برای فراموشی. برای بازگشت به زندگی نیست، برای بیاد آوردن اون چیزی است که زندگی رو از ما گرفته، تجاوز به حریم جان و حریم کرامت انسان ها. در قبل از انقلاب شما سوال کردید مشابهش رو. ببین بعد از فوت مصطفی خمینی، مراسم 7 و 40 اود یک تکلرزه هایی ایجاد کرد. بعد اون یادداشتی که روزنامه اطلاعات در دی ماه 56 نوشت، اولین تظاهرات 19 دی اتفاق افتاد که در اونجا خب برخی با شلیک گلوله کشته شدن. از اینجا این مراسمای 40 را افتاد، یعنی در 40 اون عزای قم در برخی شهرهای کشور مراسم برگزار شد که در مراسم تبریز باز هم به علت شلیک عده کشته شدن. باز در 40 عزای تبریز در بعضی شهرهای ایران تجمعات عزاداری و اعتراضی برگزار شد که در یزد این بار عده کشته شدن و حالا دیگه این نقطه چین به خط تبدیل شد، یعنی دیگه معترضین منتظر 40 نماندند و با فاصله ها و فواصل نزدیکتری اعتراضات صورت گرفت که به یک فاز انقلابی و بهمن 57 منجر شد.
میتونیم بگیم که امروز تفاوت داره به دلیل اینکه اصلا معترضین در ایران و معترضان ایرانی بیرون از ایران اصلا منتظر روز اول و دوم نشدن، یعنی ما در 40 گذشته پیوسته شاهد این اعتراض بودیم؟
بله بله، از این جنبه خب حالا اساسا هویت و ماهیت اعتراضات هم متفاوت هست. در اون دوران شاید نوعی مرگندیشی حاکم بود حتی بر نیروهای سیاسی، نمل حیات، عقیدتون و جهاد، زندگی اساسا مبارزه است و عقیده و مبارزه. الان مبارزه خودش به دنبال زندگی است، یعنی شعار زن زندگی آزادی است. اما یه نکته رو اضافه بکنم، ببینید ما یه بار یه پروسه انقلاب داریم، یه بار این پروسه انقلاب ایستگاه به ایستگاه به فاز انقلاب نزدیک میشه. پروسه انقلاب قبل از اون 40 طی شده بود، یعنی میشود گفت از 28 مرداد 32 یا حداقل از 15 خرداد 42 دیگه جامعه سیاسی از این که اصلاحات پارلمانتاریستی صورت بگیره ناامید شده بود و دست به کارهای مختلفی زده بود، چون به شای چریکی مسلحانه، حسینی ارشاد، نهادهای سیاسی مختلف، گروه های کوچیک مختلف، یعنی اون گفتمان انقلاب چه گرفته بود. از 32 تا 57 25 سال طول کشید که این پروسه انقلاب ایستگاه به ایستگاه به فاز انقلابی که به 40 و 70 و دیگه هر روز کشیده شد منجر شد. حالا من در دوران کنونی هنوز معتقد نیستم وارد فاز انقلاب شدیم، ولی پروسه انقلاب در حال طی شدن، این عزاداری ها، این اعتراضات هر روز اتفاق افتاده و ما یک ایستگاه بزرگ به اون مرحله نزدیکتر شدیم، ولی هنوز راه های هم در پیش داریم که این راه ها با ریزش از بالا و فرسایش از پایین هموارتر خواهد شد. من اینجا بد نباشه شاید بگم که شنیدم یکی از افرادی که در اعتراضات 96 و 98 خودش باتون به دست می گرفته و مردم رو می زنه، اخیراً جایی گفته بود من این دفعه که رفتم کربلا توبه کردم و حالا حاضرم مثلا پشت ماویه نماز بخونم، حالا با اعتقادات شیعی که خودش داره، ولی پشت آقای خامنه‌ای نیستم. ببینید این ریزش رو، این نمادین هست، یعنی یه فرد بسیار فعال در واقع بلایی داره این رو میگه.
اما این فرد آقای علی جانی یک نفر از هزاران، مثلا صحبتی که امروز ما میشنویم بسیاری درباره اون صحبت میکنند، درباره همین فرسایش و ریزشی که صحبت میکنید، اینه که این کی میتونه اتفاق بیفته با توجه به اینکه به هر حال دستگاه سرکوب به همون اندازه‌ای که 40 پیش با قدرت وارد خیابان شد همچنان هم داره ادامه میده. هزاران نفر بازداشت شدند، بیش از 200 نفر جان خودشون رو از دست دادن و در خیابان‌ها کشته شدند. این کی میخواد این اتفاق بیفته؟ چه چیزی ممکنه که این جرقه رو بزنه که افراد بیشتری مثل این مثالی که شما دارید درباره یک کسی که در خیابان در آبان مردم رو میزده حالا حاضر نیست این کار رو بکنه؟
ببینید دو سوی میدان رو ما باید هر دو شو در نظر بگیریم. این سوی میدان ما با وسیع ترین و عمیق ترین جنبش 40 اخیرمون مواجهیم، در شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک، پیشتازی زنان، پایین شهر، بالای شهر، یعنی حمایت بین المللی، فعال شدن دوباره دانشگاه، ورود دانش آموزا، یعنی ما این صف میدان رو میبینیم، امیدوارانه تر نگاه میکنیم، ولی بعد با اون صف هم توجه بکنیم. به گمان من حکومت دیگه دستش در کشتار میلرزه. فسادهای مالی که افشا میشه، نیروهایی که به دست به کشتار میزنن دستشون میلرزه. ببین استاندار مازندران میاد میگه همه ما اصلاح طلبا فکر نکنین که مثلا علیه ماست، همه ما رو دار خواهند زد. حالا اگر ما بخوایم به صورت میان مدت نگاه کنیم، چون من خودم واقعا نگاه نزدیک بینانه ندارم و فکر میکنم که ما فرایند دموکراتیزاسیون در ایران یه دوی استقامت، دوی سرعت نیست. ما نبایستی، من معتقدم هر نوع منفی‌گویی و عیب‌جویی از شرایط کنونی و از مبارزات کنونی راست‌روی و الگای ناامیدیه، اما دادن چشم‌اندازهای کوتاه مدت هم، ولی اینکه در کوتاه مدت شورانگیز به نظر بیاد، نوعی چپ‌روی ذهنیه و مستعد تشدید یأس و انفعاله. ما باید یه چشم‌انداز میان مدت داشته باشیم. در این چشم‌انداز میان مدت ما باید نیروهای خودمون رو هر لحظه به دستاورت هامون جلو چشمون باشه. ما الان هزاران هزار جوان و دانشجو و حتی دانش آموز به صف تغییر خواهی پیوستند و این بسیار صف ما رو تقویت کرده. از طرف دیگه صف مقابل در حال ریزشه. از طرف دیگه ببین، ما بایستی خشممون رو و نفرتمون رو مدیریت بکنیم. ممکنه از تهدید به دار زدن مثلا ما احساساتمون ارضا بشه، اما مسیر ما رو تخریب میکنه. ما بایستی نیروهای درون حکومت یا نیروهای مردد در درون جامعه رو نگرانی زدایی بکنیم، حد اکثر جذب و حد اقل دافع رو داشته باشیم. این مسیری است که ما رو به موفقیت و پیروزی نزدیک میکنه، با امید این که ما واقعا در یکی از همین چهلم‌های پیش رو واقعا وقت اداست ان ملت ایران بیرون بیاد و ملت ایران به یک پیروزی بزرگ برسه.
ارزیابی رضا علیجانی رو میشنیدید، فعال سیاسی و تحلیلگر ساکن فرانسه. در روزی صحبت میکنیم که از جمله در تهران تحولاتی پیرامون سازمان نظام پزشکی شکل گرفت. رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران استعفا داده. آنطور که تازه ترین خبرها نشون میده، معید علویان خطاب به هیئت مدیره این تشکل در متن استعفای خودش گفته به دلیل اینکه در حال حاضر امکان انجام تکالیف قانون و محوله خود رو ندارم، ضمن استعفا از ریاست از عضویت در هیئت مدیره هم کنار میرم. این پس از اتفاقات امروز در مقابل ساختمان نظام پزشکی اتفاق افتاده، تجمعی که پزشکان برگزار کردند و با برخورد شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. ساعت در ایران هست 18:56. همچنان همراه پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات در ایران و اعتراضات سراسری هستید. بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. چند تماس تلفنی رو بشنویم و بازگردیم و این برنامه رو ادامه بدیم.
آقای خامنه ی زهاد، صدای پای قیام مردم دلیر ایران را بشنو. خانم آزاده فاطمه سپهری و دیگر آزادی خواهان را آزاد کن. به پایان درود کن. خیلی زود دیر می شود. زنده باد ایران و ایرانی.
من از نسل 57م. از همه ملت ایران معذرت می خوام. شرمنده ام. امیدوارم من عفو کنن.
تاریخ داره تکرار می شه. جناب ماویه شدن. بله ما آقای خامنه‌ای. و دار دستش هم شدن. سوره قاضی همه حکم ناحق میدن. این حسن نباد بدونیم ما ملت که اینا دیگه آدم نیستن. مرگ بر خامنه ای دروغگو، مرگ بر دیکتاتور کذاب.
شمار بسیار زیاد شرکت کنندگان در راهپیمایی اعتراضی در برلین آلمان شاید یک پتکی بود بر ملاج جمهوری اسلامی که متوجه بشه که خیزش مردم ایران مثل گذشته نیست، قابل سرکوب نیست، پایان پذیر هم نیست. این جنبش آزادی خواهی مردم ایران، چه ایرانیان خارج کشور چه ایرانیان داخل کشور، تا رسیدن به آزادی مرز و بوم ایران ادامه پیدا خواهد کرد.
روزنامه کیهان شیدمداری تیز زده امیر عبداللهیان فاش کرد التماس آمریکا برای مذاکره بعد از ناکامی در آشوب ها. روزنامه کیهان: این امیر عبداللهیان مثل بقیه سران حکومت یک دروغگوست و روزنامه شما مثل بقیه روزنامه های حکومتی یک دروغ نویس.
ما مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شما اگر که دسترسی به پیام رسان تلگرام هم داشته باشید میتونید که پیام های خودتون رو به ما برسونید. @فرداگرام شناسه رادیو فرداست. در اونجا میتونید صدا، تصویر و مطالب نوشتاری خودتون رو برای ما بفرستید. 18:59 دقیقه است. کمی از ایران فاصله میگیریم اما همچنان میخواییم درباره ایران صحبت بکنیم. وزارت خارجه آلمان سرکوب خشن اعتراضات مردم ایران رو به شدت محکوم کرده و از اعمال تحریم‌های بیشتر توسط اتحادیه اروپا علیه عاملان سرکوب و همچنین اعمال محدودیت صدور روادید برای نماینده‌های دیپلماتیک و سازمان‌های حکومتی جمهوری اسلامی خبر داده. وزیر خارجه آلمان در بیانیه گفته که سرکوب به گفته او شیانه اعتراضات مسالمت‌آمیز ایران نباید بدون عواقب باقی بمونه، چرا که حقوق بشر موضوعی جهانی است.